صلى الله على محمد. عرض شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه در مورد علم اجمالی به حرمت علاوه بر مسئله قدرت که شروط عامه تکلیف است، فرمودند که باید اطراف علم محل ابتلاء مکلف نیز باشد و اگر یکی از اون اطراف از محل ابتلاء خارج شد به خروج عرفی، این علم منجز نیست و اصل در طرف باقی بلا معارض جاست. واضح است که در تنجیز علم اجمالی تمام اطراف باید مقدور مکلف باشد، در این کسی حرف ندارد، همه اطراف باید مقدور باشد. چرا؟ چون تکلیف به چیزی که مقدور نیست تعلق نمیگیرد و در صورتی که بعضی از اطراف غیر مقدور باشد، تکلیف نسبت به اون بعض قطعا از اول تعلق نمیگیرد. حالا گرچه بعضی تعبیر سقوط آورده اند، سقوط فرع سقوط است، اگر تعلق نگرفت دیگه معنا ندارد که بگیم ساقط است، تعلق نمیگیرد. خب واضح است که در چنین فرضی که بعضی از اطراف مقدور نباشد، شک در مکلفون به که محل بحث است برمیگردد به شک در تکلیف، چون ما شک در مکلفی هم است که میگیم باید احتیاط کند عقلا و جمعی اطراف را رعایت کند تا قطع به فراغ از تکلیف معلوم حاصل شود. اما اگر شک در اصل تکلیف شد، واضح از خوب مجرا براعت است در صورتی که معارضی در مقام نباشد. لذا شیخ انصاری رضوان الله علیه علاوه بر اشتراط به قدرت، تکلیف را مشروط می داند در باب علم اجمالی، تکلیف معلوم را به این که همه اطراف مورد ابتلاء مکلف باشد، ولو این که و در صورتی که از محل ابتلاء خارج شد ولو مقدور باشد. این عنایت را به اعتبار عرایض دیروز داریم که بین قدرت و محل ابتلاء بودن و نبودن ملازمه نیست، که اگر مقدور باشد حتما محل ابتلا باشد، بلکه نسبتشان اعم و اخص مطلق است. ممکن است مقدور باشد ولیکن محل ابتلا نباشد. هر محل ابتلایی هم باز یا من وجه بفرمایید، هر محل ابتلایی هم معناش این نیست که مقدور باشد، کما اینکه هر مقدوری معناش این نیست که محل ابتلا باشد. علاوه بر مقدوریت، محل ابتلا بودن هم لازم است. دلیلی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای این مطلب آورده است، ماحصل فرمایش ایشان است، این است که می‌فرمایند حسن تکلیف و صحت نهی موجب شده است که ما زائده بر اشتراط تکلیف به قدرت، محل ابتلا بودن را هم اضافه کنیم، که اراده مکلف در حقیقت بین تکلیف و فعل صادر از او به عنوان واسطه در میان باشد. چون واضح است که تکلیف به چیزی باید تعلق بگیرد که مقدور باشد و مقدور نیست الا فعل اختیاری مکلف، که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اگر از مورد ابتلاء خارج شد و خارج بود، دیگه معنا ندارد که بگیم ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، بلکه اون چیزی که از دایره ابتلاء خارج است نه اراده او به فعل او می شود تعلق بگیرد نه نسبت به ترک او. چون یعنی اگرم ترک در صورتی که از محل ابتلا خارج باشد ترک محقق باشد، ترک مستند نیست به اراده این شخص، چون خیلی از چیزها از محرمات از کثیری از مکلفین ترک شده است، ولی نه ترک مستند به اراده مکلف. ترک قهری یعنی اون چیزی که در دایره اختیار بنده نیست، اون خود به خود ایجادن و عدمن از دایره اختیار، حالا یا موجود است یا معدوم، چون از دو حال خارج نیست، ولیکن نه وجود او مستند است به اراده مکلف و نه عدم او مستند است به اراده مکلف. و در باب تکلیف چون باید به فعل اختیاری تعلق بگیرد، باید مستند باشد فعل او یا ترک او به اراده مکلف. و اگر چیزی باشد که فعل مکلف به حسب العاده او را انجام می‌دهد، شیخ رضوان فرمای شیخ عرض می‌کنم، به روال عادی او را انجام می‌دهد، تعلق امر به او به عنوان تکلیف لغو است، چون خودش داره انجام می‌دهد. چه به او بگویید این کار را انجام بده، چه به او نگویید، در هر دو صورت او را انجام می‌دهد. یا اگر تارک چیزی است، مثلا کسی که ترک شرب خمر دارد نسبت به غیر مسلم، فرض بکنید با اینکه نسبت به ترک شرب خمر محذوری برای او نیست، اما خود به خود این شخص بدش میاد مثلا از شرب خمر، تارک شرب خمر است، حالا او نهی کنید، شما میفرمایند این نهی لغو است. پس فعلی که به روال عادی از مکلف صادر می شود، سواء این که امر به او بکنید به ایجاد او یا امر نکنید، اینجا امر کردن لغو است. چرا؟ چون زائد بر اون چیزی که از او داره صادر می شود به وسیله این امر تحقق پیدا نمی کنه. چون شما چی می خواهید از مکلف؟ ایجاد اون فعل رو خودش دارد ایجاد می کند. یا در مورد نهی هم همینطور، فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، می فرماید اگر کسی خودش تارک هست، مثلا در اون ایجادی فرض کنی مثلا از نجاست تطهیر میکنه، ولی نه با عنوان تطهیری که از ناحیه شارع دستور رسیده، بلکه خیر، میگه که من مثلا با عنوان نظافت مثلا امثال زاله این تطهیر را دارد. حالا بهش بگید که اگه مثلا فرض کنین بولی از صادر شد باید تطهیر بکنی، او خو داره انجام میده، چه بهش بگید چه بهش نگید. مثلا در اینجا هم این تارک خمر هست، تارک شرب خمر، چه نهی بکنید از شرب خمر یا نهی نکنید از شرب خمر. لذا می فرماین اگر چیزی در معرض ابتلاء مکلف نبود، در باب نواهی البته فرمایشیان هست، اگر چیزی در معرض ابتلاء مکلف نبود و نسبت به فعل او داعی و انگیزه به تعبیر دیگر نداشت، در اینجا ترکش را نسبت به این مکلف نباید مستند کنید به وجود مانع، بلکه باید مستند کنید به نبود مقتضی. سیر تکوینیش اینه، شما نباید خلاف تکوین صحبت بکنید. در ظرف تکوین وقتی این مکلف را شما در نظر بگیرید، عدم صدور فعل لعدم المقتضی است یا لوجود المانع؟ واضح است که لعدم المقتضی است، چون این خودش نمیخواد انجام بدهد. لو کان فی معرض الابتلاء ایزن لترک. پس بناهن الهازا عدم تحقق این فعل مستند نمیشود به وجود مانع که عبارت باشد حالا یکیش نهی مولا، نه مستند است به نبود مقتضی، چون دایی ندارد. به تعبیر دیگر به روال بر سبیل غالبی، نه به اصل دائمی، اکثری و غالبی این چنین است که در باب واجبات مکلف انگیزه بر ایجاد ندارد، امر مولا نسبت به عبدی که در مقام اطاعت است ایجاد انگیزه می کند که او اراده کند. در باب نواهی برعکس، نفوس غالبا دنبال اینند که به هر حال مشتهیات و خواسته های نفس را ایجاد کنند. نهی مولا راده است از این امر، پس بنابراین امر و نهی مولا باید به قول معروف یک نقشی داشته باشد، یک اثری داشته باشد، یک کاری از او باید بیاد. خب در باب واجبات چون دائی و انگیزه ندارد ایجاد انگیزه می شود. در باب محرمات چون انگیزه بر ایجاد دارد این رادع و مانع می شود. حالا اگر اون موارد نادره رو در نظر بگیریم، در جایی که مکلف دنبال ایجاد شیئی هست، مثل همون تطهیر، حالا ولو اسمش تطهیر نیست، تنظیف مثلا به عنوان نظافت دنبال این کار رفته است، در با توسلیات این واضحه. حالا اگه در تعبدیات شما شبهه کنید، در توسلیات این معنا هست. خب تطهیر صوب از نجس این با ولو به عنوان این باشد که به اصطلاح تمیز باشه، مثلا به قول امروز میگن که چی، میکروب زدائی کند، به این قصده، به این قصدم باشه طهارت حاصل میشود. زائد بر تحقق نفس عمل چیزی دیگری خواسته نشده و این معنا رو او دارد. حالا بهش بگید که این کار رو بکن، اگر او دسترسی داشته باشد به اشاره، میگه من خودم دارم انجام میدم دیگه، گفتن این که بکن کار جدیدی در برای من و به هر حال وضع جدیدی ایجاد نمی. یا در باب محرمات اگر تارک است، چون مرحوم شیخ در باب محرمات شبهات و تحریمیه این بحث دارن، مثال اونجا ان سوال من هر دو رو عرض میکنم به اعتبار توسعه‌ای که صاحب کفایه داده اند. بلا شیخ رضوانه فقط در شبهات تحریمیه است، در اطراف علم اجمالی که این مطلب رو دارن. علی حاله میگه من تارک هستم، اگر اون خودش به هر حال فطرتاً بدش میاد از خمر و شرب خمر، بهش یا از مثلا اکل میته، این اجتناب دارد به حسب طبع خودش. حالا بهش بگید که مثلا لا تأکل المیته یا لا تشرب الخمر، فایده ای ندارد برای او. چرا؟ برای خاطر اینکه او خودش طبیعتاً حتی اگر مباهم می بود انجام نمیداد. لذا می فرماید لقویت، خلاصه کلام اینه که شیخ رضوان الله علیه می فهمن اگر از محل ابتلاع شخص خارج شد، لغو است نهی، و چون لغو از مولای حکیم صادر نمی شود، ما باید بگیم در این موارد نهی نیست. پس خروج از محل ابتلا را به عنوان مانع تنجیز علم اجمالی در باب شبهات تحریمیه قرار داده است. همین معنا را صاحب کفایه هم قبول دارند، ولیکن صاحب کفایه تخصیص نمیدن این مطلب را به شبهه تحریمه. میفرماین ملاکی که شمای شیخ انصار رضوان الله علیه نسبت به اشتراط تکلیف به محل ابتلا بودن ذکر فرمودید، این ملاک به عینه در باب شبهات وجوبیهی که اطراف علم اجمالی باشد وجود دارد، و ما به لحاظ وجود ملاک این حکم را تعمیم میدیم، میگیم اختصاص ندارد به شبهات تحریمیهی که معلوم بل اجمال باشند. در شبه وجوبیه معلومه بل اجمال ایزن قائلیم به اشتراط او به محل ابتلا. اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند، تکلیف نسبت به اونها لغو، پس در این صورت اون محل باقی موندهی که محل ابتلا هست، اطراف باقی موندهی که محل ابتلا هست، تکلیف نسبت به اونها مشکوک به شک بدوی می شود و اصل براءت در اونجا واضح هست که جاریست بلا معارض. مرحوم میرزای ناینی بر صاحب کفایه اشکال کرده است که تعمیم شما صحیح نیست. البته موافق است با شیخ انصاری، ولی نسبت به تعمیم صاحب کفایه مخالف است. بل در مورد وجوبات و شبهات وجودیه، حاصل فرمایش ایشان این است که این که شیخ انصاری رضوان الله علیه خروج از محل ابتلا را در باب شبهات تحریمیه معلومه بالاجمال به عنوان مانع از تنجیز علم اجمالی قرار داده اند، به خلاف باب شبهات وجوبیه معلومه بالاجمال سری دارد. شما فقط مسئله لغویت را در نظر گرفتید و گفتید این معنا در باب وجوب شبهات وجوبیه هم هست، ولی کن اصل و عمده در این تفرقه‌ای که شیخ رضوان الله علیه بین این دو مقام قرار داده اند به خاطر نکته ایست، و اون نکته این است که در باب افعال در مقابل تروک، فعل که متعلق تکلیف قرار گرفته است، متعلق تکلیف فعل است، فعل باید فعل امر اختیاری باشد و این فعل مستند به چی میشود آقا؟ به اراده و اختیار مکلف، حتی در مواردی که عادتا مکلف انجام میدهد بدون امر مولا. تکلیف تحریمی اینجوری نیست. تکلیف تحریمی مطلوب مولا ترک است. ترک امر عدمیون و امور عدمیه احتیاجی به علت ندارن، چون عدم به ما هو و عدم شیئی نیست تا احتیاج داشته باشد به علت وجودیه. این که تعبیر می شود گاهی در بعضی از موارد در اصول که عدم العلت علت العدم، این از باب مقایسه است، مسامحه در مقام هست، از باب مقایسه بین علت و معلول در امور وجودیه که اصل علیت در اونجاست. دیگر همون جوری که وجود شیء اگر علت شد برای وجود شیء دیگر، عدم اون علت هم علت است برای عدم اون معلول. اگر بین دو شیء وجودی علیت و رابطه علیت و معلولیت بود، بین عدم اونها هم بالقیاس، ولیکن این مسامحه، چون عدم چیزی نیست که احتیاج به علت داشته باشد. عدم احتیاج به علت در باب اعدام لفرط البطلان هست، چون باطل الذاتند و چیزی نیستند لذا علت نمیخواهند. پس در اونجا اراده لازم نیست، همینقدر که اراده فعل نبود ترک محقق است، همینقدر که اراده فعل نبود ترک محقق است. پس چه به اصطلاح ما این معنا را در اونجا بگیم مستند به اراده اصلا لازم نیست؟ چرا؟ چون عدم چیزی نیست. این هم که تعبیر کردن اتروک تجتمع و تجامع و کل فعلین، این هم حتی مصامم هست. تروک لیس فل اعدامه، لیس فل در اعدام امتیاز اولا نیست، من حیث العدم تا بحث بشود که اتروک تجتمه، یا اینکه تجامع و کل فعلین شیئی نیستن که تجامع و کل فعلین. این تو اصول خیلی کلا این گفته می شود، ولی که از اغلاطه. تروک اولا چیزی نیستن که تجتمع، اجتماع بین وجودات هست. نه، عدم مضاف هم عدم مضاف باز به واسطه اضافه نمیتونه بگیم این عدم چیزی شده، لذا از تروک تجتمع اصلا لا اصل لها ادل حکما. نه نه، ما فقط در ذهن میاییم امتیاز بین الاعدام رو به واسطه این اضافاتی که در ذهن درست میشه. میگیم عدم مثلا حلوا با عدم سرکه فرق دارد، فرق میگذاریم، ولی به اعتبار عدم هیچ فرقی ندارد، چون حلوا و سرکه فرق دارند بالمقایسه میگیم عدم این دوتا هم با هم فرق دارد. ولی عدم ها با هم هیچ فرقی ندارد، بلکه عدم ها گفتن هم غلطه، ده تا عدم نداریم، یک عدم هم نداریم، نه که ده تا عدم نداریم، یک عدم هم نداریم. بله، مفهوم العدم که مصداق عدم نیست، ما در مصداق عدم میخواییم بگیم چیزی نیست. مفهوم عدم به حمله اولی عدم، ولی به حمله شایی مفهوم عدم عدم نیست، موجود ذهنی ماست، ما یک معنای تصور کردیم در ذهن. علی حاله، پس تروب و اعدام چیزی نیستن، حالا تعبیر جمع به اعتبار اضافات هم بسته می شود، باز در حقیقت این جمعیت یا این جامعیت و اجتماع همه به اعتبار مضافون الیه این هاست، ولی به اعتبار خود عدم نه تعددی در اونها هست، نه وحدتی به اعتبار اینکه چیزی نیستن، نه در لاشی بحث کردن اصلا صحیح نیست. دقت کردین؟ حالا پس بنابراین در باب تروک استناد به اراده معنا ندارد، استناد به اختیار مکلف معنا ندارد، چون استناد به اراده و اختیار مکلف نیست. این است که ما در باب تروک این حرف را فرق میگذاریم با باب افعال و امور ایجادیه و امور وجودیه، اموری که مکلف باید ان ارادتن و اختیارن ایجاد کند. پس تفاوتی که در باب به اصطلاح اعدام، در باب شبهات تحریمیه با شبهات وجودیه وجود دارد کاملا واضح است، و به خاطر همین تفاوت شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب به اصطلاح شبهات تحریمیه این محل اطلاع بودن را شرط دانستند، ولی در باب شبهات وجودیه این را نه. چرا؟ چون در شبهات وجودیه خود به خود فعل موقعی متعلق تکلیف قرار میگیرد که امکان تعلق اراده او و اختیار او به اون فعل باشد. اگر امکان اختیار تعلق اراده و اختیار او به فعل نباشد، این اصلا گفتنی نیست. اینم فرمایش میرزای نائینی رضوان الله علیه که اشکال و ایرادی به مرحوم میرزای به صاحب کفایه دارند. پس ترتیب بحث این شد، شیخ انصاری رضوان الله علیه این شرط را زائد بر قدرت که شرایط عامه هست شرط میداند در خصوص شبهات تحریمیه، صاحب کفایه تعمیم دادن لعمومیت الملاک در هر دو مورد، مرحوم میرزای نائینی دفاع از شیخ انصاری فرمودند، و تفاوتی که بین باب افعال و تروک هست را موجب این تفرقه شیخ رضوان الله علیه بین شبهه در دو مقام قرار دادن. حق در مقام این است که ما علیه محقق اصفهانی رضوان الله علیه، این که این فرمایش شیخ رأسن و همچنین صاحب کفایه در هر دو مورد هیچ اصل و اساسی ندارد، و اون این است که ما اساساً اجمالش اینه در باب تکالیف مطلوب صرف وجود شی علی ای وجه اتفق یا ترک شی کیف اتفق نیست، بلکه منظور و مقصود در باب تکالیف کلیتاً این است که در باب امور وجودیه استناد به امر مولا و تحرک به تحریک تشریعی مولوی مورد نظر هست، و در باب نواهی ترک مستند به زجر مولا مستند است، ولو اینکه خودش هم تمایلی ندارد، اما باید این استناد به اصطلاح نهی مولا پیدا بکند. این معنا در جایی که انگیزه بر فعل باشد ایزن صدق نمی کند. اینجور نیست که اگر فعل را شخص خودش انجام میده بگیم دیگه لغو امر، امر لغویت ندارد. امر میخواد بگی که حالا این فعلی را که تو خود دوست داری و انجام میدی باید انگیزه تو پس از این که امر آمد امر من باشد، که اگر بر فرض طبع تو برخلاف اون شد و تمایل بی ایجادش داشته ترکش داشته باشی، نباید ترک کنی، باید ایجاد کنی، ولو اینکه مخالف با نفس تو باشد. در باب محرمات همینطور ترک مطلوب است، ولی نه هر ترکی، ترکی که استنادی به نهی و زجر مولا پیدا بکند، که اگر انگیزه تو در ترک عبودیت و بندگی که در مطلق تکالیف همین معنا هست، این معنا را اگر انجام دادی به وظیفه عمل شده است و الا ترک بدون. لذا در باب مثلا با مثال واضح در باب احرام تروک باید به قصد قربت باشد، یعنی باید در این ترک نیت کند اطاعت از نهی پروردگار عالم را که چون او نهی فرموده است اینها را من ترک میکنم، نه اینکه خوشم میاد از اینکه اینها را ترک کنم، این نیست، نه، چون مولا فرموده است ترک کن این باید به این جهت ترک بکند. این اجمال قضیه است، توضیحش انشاءالله فرمان الله.